رادیوی آزادی،
مجله خبری. السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز دوشنبه 20 ایولی سال 2015 میلادی است. مجله خبری رادیوی آزادی را برایتان من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. برنامه را با اخبار جهان شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. وزیر دفاع امریکا برای تشریح سازش هسته‌ای با ایران به خاورمیانه رفت. دیوید کیمرون گفت بریتانیا و امریکا خلافت گروه دولت اسلامی را محو کردنیان و در لبنان افراد ناشناس 5 سیاهی چخ را ربودند. تفصیل خبرها. اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا سفر خود به خاورمیانه را روز 19 ایول از اسرائیل شروع کرد. قرار است که او به عربستان سعودی و اردن هم سفر کند. کارشناسان این سفر را ترغیباتی می‌خوانند و می‌گویند که کارتر با سپارش رئیس جمهور باراک اوباما باید سازش هسته‌ای با ایران را به کشورهای نگران از این توافق تشریح کند و آنها را به پشتیبانی امنیتی واشنگتن مطمئن سازد. قرار است که اشتون کارتر روز سه‌شنبه با نخست وزیر اسرائیل بینیامین نتانیاهو ملاقات کند که امضای سازش هسته‌ای با تهران را اشتباهی بزرگ می‌خواند. یک روز از این پیش باراک اوباما با منعقدان داخلی سازش هسته‌ای در ایران پاسخ گفت و تاکید کرد که بدون این سازش ما شاهد جنگ نو در ناآرام‌ترین منطقه عالم خواهیم شد. هیئت ایران و شش قدرت جهانی امریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 ایول بعد از مذاکرات طولانی راجع به برنامه هسته‌ای ایران در وین پایتخت استریا با توافق رسیدند. بر پایه سازش ایران به عوض لغو تحریم‌های بین‌المللی برنامه هسته‌ای خود را کاهش می‌دهد. بریتانیا و ایالات متحده خلافت تأسیس کرده گروه دولت اسلامی در عراق و سوریه را نیست و نابود کردنیند. دیوید کامیرون نخست وزیر بریتانیا در صحبت با شبکه تلویزیونی امریکایی NBC روز یک شنبه در این باره خبر داد و گفت او میخواهد که هرچی بیشتر نیروهای بریتانیایی به عملیات علیه گروه دولت اسلامی جلب کرده شوند، اما برای این باید رضایت پارلمان را به دست آورد. دو سال پیش پارلمان بریتانیا علیه شرکت کشور در عملیات نظامی در سوریه روی داده بود. کامیرون افزود که در این مورد با رهبران احزاب مخالف وارد مشورت ها شده است. آخر هفته گذشته حزب کار و حزب لیبرال دموکراتی خواستار تشریح پارلمان در رابطه با شرکت هواپیماهای بریتانیا در بمباران موقعهای دولت اسلامی در قلمرو سوریه شدند. با گفته آنها پارلمان با شرکت نظامیان کشور فقط در عملیات نظامی در عراق اجازه داده است. بر اثر ضربه هواپیماهای جنگی نیروهای حکومتی سوریه به موقعهای آشوبگرام در کنار شهر دمشق دست کم 12 تن از ساکنان آسایشته به هلاکت رسیدند. گروه ناظر حقوق بشر در سوریه مقرش در بریتانیا روز 19 ایول خبر داد که این هفته بر اثر ضربه های هواپیماهای جنگی دست کم 82 ساکن آسایشته کشته شدند. به اطلاع این گروه چرخبالاهای نظامی حکومتی منطقه زبدانی در مرز با لبنان را هم که زیر نظارت آشوبگران است بمباران کردند. زبدانی که در 47 کیلومتری شمال و غربی دمشق جایگیر شده است و منطقه استراتژی برای گروه لبنانی حزب الله محسوب می شود، دو سال باز در محاصره قرار دارد. بر اثر جنگ شهروندی در سوریه که 4 سال پیش از اعتراض ها علیه رئیس جمهور بشار اسد شروع شد، بیش از 220 هزار نفر به هلاکت رسیدند. در لبنان 5 سیاه از جمهوری چخ و راننده آنها غیب زدند. نماینده وزارت امور خارجه چخیه میخائیل لانگرونوا روز 19 ایول در این باره خبر داد و گفت که به خاطر خلل‌دار نکردن تفتیش شد نامناسب سیاهان آشکار کرده نمی شود. از این پیش رسانه های ملی لبنان و خدمات امنیتی کشور خبر دادند که شاید شهروندان چخیه و راننده آنها را افراد ناشناس در وادی بکره واقع در شرق لبنان را بوده باشند. ماشین آنها هم در نزدیکی های شهر کفرای واقع در شرق بیروت و در نزدیکی های مرز سوریه آشکار شد. کارمندان پلیس گفتند که در ماشین شناسنامه ها، پول و تجهیزات عکاسی سیاهان غیب زده را پیدا کردند. جستجوی سیاهان چخ ادامه دارد. شنوندگان ارجمند، آخرین خبرها و مطالب برنامه های ما با عکس و صدا و ویدیو در سامانه اینترنتی آزادی هم قابل دریافت است. www.azadi.org یا www.azadi.tj.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هاتبرد یمن و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
pro.ozodi.org
مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید و حالا سرخطی چند گزارشی این مجله. ما امروز همه شغنانیم. در تاجیکستان جمع‌آوری کمک برای آفت‌زدگان سیل در بدخشان شروع شده است. در سقوط بوئینگ جدای خواهان عیب دارند. یک بخش از تحقیقات سبب های سقوط هواپیمای مالایزیا در فضای اوکراین دسترسی رسانه ها شد. و عروسی یا تحصیل دختران دیهاتی تاجیکستان هرچی بیشتر نه به بنیادی آیله بلکه به تحصیل در دانشگاه و کالج ها برتری می دهند. امومالی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روزهای نزدیک برای ملاقات با افرادی از سیل آسیب دیده به بدخشان سفر میکند. در این باره رمضان رحیمزاده وزیر امور داخلی تاجیکستان روز یکشنبه در صحبت با ساکنان شهرک خیمه ها در دهه مینم شغنان خبر داده است. در همین حال با دستوری قاهر رسول‌زاده سروزیر تاجیکستان رهبران ناحیه شغنان یک قسمت زمین تمرینگاه نیروهای مرزبانی را به خاطر بنیاد منزل برای آسیب دیدگان سیل جدا کردند. در دوشنبه و برخی از شهر و نواحی تاجیکستان باشد روند جمع آوری کمک برای آسیب دیدگان از سیل در بدخشان شروع شده است. گزارش همکارمان در شهر دوشنبه عبدالله اشرف در این موضوع.
مقامات ناحیه شغنان ولایت بدخشان با 66 نفر ساکن جماعت دهات سوچان که منزلهایشان پوره به کام سیل رفته است قطعه زمین جدا کردند. عزیز گیایف رئیس ناحیه شغنان روز 19 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت در مجموع در پی آمدن سیل 72 خانواده در ناحیه شغنان زیان دیدند. وی افزود جناب گیایف افزود قاهر رسول‌زاده سروزیر جمهوری به محل آبخیزی سفر کرده بود و پس از آشنایی با وضع دستور داده است به کل نفرانی که در پی سیل منزلشان را از دست دادن قطعه های نوی زمین جدا کرده شود. به همین ترتیب مقامات ناحیه شغنان به آنهایی که در پی سیل منزلهای زیستشان را از دست دادند در دهه پایان‌آب مینم 10 گکتر زمین جدا کردند. جناب گیایف در این رابطه گفت
ما حاضریم از برای ما 6 خانه نمیدیم برای 66 خانگی زمین بگرد و عبیدی جدا میشد برای هر یک آنها 6 زیستایی این سبارش سروزیر جمهوری قاید را دوزده بود همون کاروی زمین رفته ایستادن یکی زخیره مادی نزد بوم جمهوری کاستان دوده از 100-200 متانه زمین نبیارد و دسته از مردم میگردن.
حالا مقامات با کمک سازمان های بین المللی نظیر بنیاد آقاخان و سازمان صلیب سرخ و هلال احمر در دهه مینم برای افراد بی سرپناه مانده یک شهرک خیمه ها تشکیل کردند که افراد از سیل زیان دیده در آن زندگی می کنند. مقامات می گویند ضرر دیدگان در این خیمه ها حالا به سر می برند و در یک روز با 3 وقت غذای گرم تامین هستند. در همین حال یکی از باشندگان این خیمه ها که نخواست نامش برده شود در صحبت با رادیو آزادی گفت امروز رمضان رحیمزاده وزیر امور داخله در این موضع قرار داشته با ساکنان در این خیمه ها صحبت کرد. جناب رحیمزاده هنگام صحبت با ساکنان گفته است که روزهای نزدیک رئیس جمهور امامعلی رحمان به ولایت بدخشان سفر کرده با ساکنان ملاقات خواهد کرد. پس از سر زدن حادثه سلخزی در این موضع، سروزیر، وزیران امور داخله، نقلیات و رئیس کمیته حالتهای فوق‌العاده و مسئولان دستگاه رئیس جمهور از موضع زیر آب مانده در ناحیه شغنان بازدید کردند. در پی سیلخزی در دریای غوند ناحیه شغنان روزهای 17 و 18 ایول 58 خانه پوره و 8 منزل دیگر قسمان در 3 دهه برسم، بردیکاباد و کلخزاباد تخریب شدند. بنابر اطلاع کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، سیل در ناحیه شغنان بر زمین منزل ساکنان، یک نقطه فروش سوزشواری، 2.5 کیلومتر راه بین‌المللی دوشنبه مرغاب، 2 کیلومتر راه ماشینگرد محلی، 4 کیلومتر خط انتقال نیروی برق، 3000 درختان میوه‌دهنده، 6 ماشین و 4 پل را پوره خراب کرد. بنابر حساب های پیشکی مبلغ خسارات سیل در شغنان 19 میلیون و 353 هزار سومانی تقریبا برابر 3 میلیون دلار بوده است. در همین حال در دوشنبه 3 نقطه قبول یاری ها به ساکنان آسیب دیده شغنان تشکیل داده شد. در شبکه های اجتماعی نیز دعوت برای جمع آوری مبلغ ادامه دارد. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
ادامه ایراه کمک ها برای آسیب دیدگان سیل در ولایت بدخشان تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. بخشی از تحقیقات سبب های سقوط هواپیمای مسافربر بوئینگ شرکت هواپیمایی مالایزیا در شرق اوکراین و دست داشتن جدای خواهان روس تبار در این حادثه دلالت میکند. گفته می شود که هواپیما یگان مشکلی فنی نداشت و هنگام پرواز هم برای خلبان ها مشکلی پیش نیامده بود. قرار است که نتیجه های تحقیق فاجعه که رسو یک سال پیش روی داده بود ماه اکتبر سال روان نشر شود. ضمن تحقیقات متخصصان همدی برعکس همه گزارش و ادعاهایی است که مطبوعات روسیه و حکومت این کشور هم در یک سال درباره سقوط این هواپیما پهن کردند. گزارش همکارمان طاهر سفر را میشنویم.
با گذشت یک سال از فلاکت هواپیمای مسافربری مالایزیا که در فضای اوکراین سرنگون شد و 298 نفر را کشت، جهانیان منتظر پاسخ مفتشان هستند که سبب‌های سقوط هواپیما را بگویند، ولی بعضی از نکات تحقیقات که به دست مطبوعات رسید انگشت اتهام را به سوی جدای طلبان طرفدار روسیه میکند. بنابر گزارش‌ها جدای طلبان با استفاده از موشک زمین به هوای بوک که روسیه بنا داده است، روز 17 ایول هواپیمای مسافربری مالایزیا را در هوای صاف و بیابری مناطق تحت کنترلشان زده نابود کردند. در صورت ثابت شدن این خلاصه ها در گزارش نهایی مفتشان که قرار است ماه اکتبر نشر شود، ادعا و تخمین های زیادی روسیه باز هم زیر سوال می رود. حکومت و مطبوعات روسیه همواره فرضیه های گوناگونی را درباره سقوط هواپیما مطرح کردند. برای نمونه پس از یک هفته از سقوط هواپیمای MH17 وزارت دفاع روسیه ادعا کرد که ارتش اوکراین از موشک بوک در منطقه استفاده می کند. وزارت همچنین گفت که هواپیمای نظامی Su-25 اوکراین هواپیمای مسافربر مالایزیا را دنبالگیری می کرد. اما کیف گفته بود در آن منطقه یگان هواپیمای نظامی و چرخبال ندارد، زیرا جدای طلبان آنها را با سلاح‌های روسی سرنگون کردند. فرضیه هواپیمای Su-25 را تلویزیون RT روسیه در یک فیلم مستند نشر کرد. بعد از این گروهی از متخصصان بینام در گزارش روز 14 ایولی همین سال گفتند هواپیمای مالایزیا را هواپیمای Su-25 مجهز با موشک اسرائیلی ماری افعی زده نابود کرده است. در مورد دیگر، چند ساعت بعد از سقوط هواپیما شخص با نام کارلوس که خود را کارمند برج نظارت حرکت هواپیما در کیف معرفی میکرد، در صفحه خود در توییتر از پرواز 2 هواپیمای جنگی اوکراین در فضای منطقه خبر داد. سفارت اسپانیا در اوکراین گفت که چنین آدمی را نمیداند و فرودگاهی که کارلوس خود را کارمند آن معرفی کرد گفت که کارمند اسپانیایی ندارد و یگان خارجی را هم برای کار در برج نظارتی نگرفته است. صفحه کارلوس بعدن از توییتر ناپدید شد، هرچند مطبوعات روسیه آن را پیوسته اقتباس می‌کرد. نظریه دیگری که در رسانه‌های روسی بازتاب گسترده پیدا کرد این بود که ارتش اوکراین به هواپیمای مسافربری مالزی ضربه زده است، چون فکر میکرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در آن هواپیما از برزیل برمیگردد. روسیه هفته‌های اخیر چند دفعه اعلام کرد که مخالف تأسیس هر گونه دادگاه بین‌المللی برای تحقیق قضیه و جزا دادن گناهکاران سقوط هواپیمای مسافربر است، اما شواهد اولیه نشان می‌دهند که جدای طلبان تحت حمایت روسیه عامل سقوط هواپیما بودند. یکی از فرماندهان جدای طلبان بعد مدت کوتاه از فلاکت در صحیفه‌اش در شبکه‌های اجتماعی تعریف کرد هواپیمای را نابود کردند، اما بعداً این نوشته را برداشتند. نمونه دیگر نشری مکالمه یک مقام روسیه و جدای طلبان است که دایر به پیدا کردن قطعی سیاهی هواپیمای مالزی صحبت میکردند. همچنین عکس های ماهواره نشان میدهد که قبل از سقوط یک موشک‌انداز بوک را به منطقه نزدیک به سقوط هواپیما میبرند و همون شب به قلمرو روسیه برمیگردانند.
دسترسی رسانه‌ها شدنی بخشی از تحقیقات متخصصان هلندی درباره سقوط هواپیمای مسافربر بوئینگ شرکت هواپیمایی مالزی در شرق اوکراین در یک سالی پیش.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
پلیس شهر سیدنی استرالیا 5 تن از شرکت کنندگان همایش های مخالفان و پشتیبان های اسلام را بازداشت کرد. تقریبا 100 عضو گروه های نجات پرستی با پرچم های دولتی و شعارهای ما به شریعت نمیگویم مهاجرت فیل در خانه کوچک روز 19 ایول در مرکز شهر جمع آمدند. در روبروی آنها حدود 250 نفر با شعارهای نس با نجات پرستی و اسلام ستیزی ایستادند. صدها کارمندان پلیس به خاطر جلوگیری از خود میانی شرکت کنندگانی دو همایش مستقر شدند. یک روز پیش همین گونه نمایش ها در شهر ملبورن هم برگزار شدند و بجز چند زن و زنی کوتا خشونت صورت نگرفت است. در کنبرا پایتخت استرالیا و شهرهای غربی پرت و خوبرت هم این گونه نمایش ها صورت گرفتند و بدون خشونت پایان یافتند. حمید اطمینان خبرنگاری مقیم شهر سیدنی در صحبت با رادیوی آزادی گفت که این همایش ها را نمی توان دلیل افزایش اسلام ستیزی در استرالیا نامید.
راستش من همچین چیزی رو هرگز شاهد نبودم خودم. فکر میکنم که در عرصه اجتماعی با توجه به جامعه استرالیا جامعه چند فرهنگی و مهاجرپذیر هست چون این مطلبی رو من سراغ ندارم، اما اینکه حالا یه عده طبیعتاً بخوان با استفاده از این بهانه شروع بکنن برای اینکه نشون بدن یه همچین فعالیت‌هایی در استرالیا وجود داره، اما فکر می‌کنم چیزی به نام اسلام ستیزی یا بهانه داعش در جامعه استرالیا وجود داشته باشه. البته ترس از داعش همه جا هست، ولی اینکه به صورت سیستماتیک باعث حراس از اسلام بشه نه، من هم چیزی ندیدم که ستیزی به صورت سیستماتیک بین جامعه استرالیایی که جامعه میزبان باشه و بخش اقلیت مسلمان وجود داشته باشه. به هر حال ممکنه بر اساس اعتقادات فردی آدم ها نگاه به دیدگاه های مختلفی نسبت به ادیان مختلف داشته باشن، اما این رو هرگز نمیشه تعمیم داد به کلیت جامعه.
مقامات استرالیا گروه های جهادی از جمله گروهی دولت اسلامی را تهدید بزرگ برای امنیتی منطقه می خوانند. تونی ابات نخست وزیر استرالیا ماه گذشته در یک کنفرانس منطقه‌ای آید به مقاومت به ترغیبات تروریستی در شهر سیدنی گفته بود که با گروهی دولت اسلامی نمی توان مذاکره کرد، با این گروه می توان فقط مبارزه برد. بیش از 100 شهروند استرالیا از طرف دولت اسلامی در عراق و سوریه می جنگند. مقامات کشور هر تهیه کردند که بر پایه آن افراد دارای دو شهروندی در صورت پشتیبانی از گروه های افرادگرا از شناسنامه استرالیا محروم کرده میشوند. حمید اطمینان میگوید که این قانون هنوز عملی نشده است. با گفته مصاحبه ما باری اول در 10 سالهای اخیر آبروی مسلمان های استرالیا را حادثه از سوی روحانی ایرانی تبار هارون مونیس گروگان گرفتن 17 نفر در یک قهوه‌خانه شهر سیدنی اندک پایین برد. آن وقت ماه دکبر سال گذشته در عملیات ویژه پلیس 3 نفر از جمله هارون مونیس که خود را در اینترنت شیخ مونیس مینامید کشته شدند. این روحانی سال 1996 از ایران فرار کرده قبلا برای تلاش تجاوز به ناموس بازداشت و با پرداخت گراو پولی رها شده بود. با گفته حمید اطمینان از آن حادثه فقط لوحه در همان قهوه خانه باقی مانده است. اکثر شهروندان میانی نصرانی و مسلمان یا پیروی دینی دیگر هیچ فرقی نمی گذارند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ماموران ملیسا و اداره اندازه مرکزی ولایت سغد با تفتیش سراسری منزل‌های اجاره آغاز کردند. زیر تفتیش از جمله 4 نفر از افغانستان و چند شهروند مالدو را کشف کردند که در خوجند غیر قانونی اجاره می‌نشستند. مقامات می‌گویند یک هدف این تفتیش‌ها تامین جمع‌آوری خوبتری امداد از صاحبان خانه‌هایی است که به اجاره می‌دهند. ولی این تفتیش‌ها با گفته مقامات انگیزه‌های امنیتی هم دارند. ادامه موضوع در گزارش معصوم محمد رجب، خبرنگاری آزادی در شهر خوجند.
شریف نظرزاده، سردار ریاست کارهای داخلی سغد، در نشست خبری این نهاد گفت که کارمندان پلیس ضمن تفتیش خانه ها و ساکنان خوجند چندین شهروندان کشوری مالدو را آشکار کردند که بدون ثبت نام در منزل های اجاره در مرکز ولایت سغد زندگی می کردند. همچنین کارمندان کمیته امنیت سغد نیز 4 شهروند افغانستان را بازداشت کردند که به طور غیر قانونی به مرکز ولایت سغد آمده زندگی اختیار کرده بودند. به گفته جنرال نظرزاده، سنجشی در بدر خانه ها به خاطر جلوگیری از ورود و بودوباش غیر قانونی افراد جنایت پیشه از خارج تاجیکستان به کشور صورت می گیرد.
بعضی های جرام تخانه استقامتشان در انداز دو اقای نیستند. نظرهای منطقوی هم نمی دونند. برای اموزی ما هر یک خانه را گشته استودادی که کدام خانه خودی شهروندو زندگی دارن، کدام خانه در اجاره نشستگیان، در چی اساس اجاره است، از کجا آمده است.
به معلومات بخش خدمات شناسنامه‌ای و به قیدگیری پلیس سغد، حالا در مرکز ولایت 162 شهروند خارجی به حیث گریزه و 6 نفر پناهجو که اکثر کل آنها شهروندان افغانستان می باشند سرپناه یافتند. این بیانگری آن است که تشنج افزاد در افغانستان احتمال سرازیر شدن شهروندان این کشور به تاجیکستان را پیش آورده است. همچنین احتمال وارد شدن ساکنان تاجیکستان و ولایت سغد هم که حالا در صف جنگنده های گروه های حرکت اسلامی ازبکستان و دولت اسلامی در افغانستان هستند وجود دارد. مقامات سغد میگویند با تفتیش خانه ها از بودوباش شهروندان بیگانه و بدون ثبت نام به قلمرو کشور میخواهند جلوگیری نمایند. در گذشته نزدیک شهروندان روسیه و ازبکستان که منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان بودند بدون ثبت نام و یا با شناسنامه ساخته در شمال تاجیکستان زیسته از سوی مقامات امنیتی و انتظامی دستگیر شده بودند. تلاو رسولزاده، کارشناس محلی، در این ارتباط میگوید:
اینه که هر یک شهر باید دروازه داشته باشد. شما اگر دریا داشته باشید، اگر رسول اخونوف جینی جمعی نمنگانی و داماد ایسفرگی ها چندین سال در ایسفرگ زندگی کرده است و مقامات خبر ندارند. در قرقیزستان هنگام عملیات از بین رفت که اونم مثلا چندین سال با شناسنامه قلبکی در قلمرو تاجیکستان زندگی کرده است. و این گونه حادثه خیلی بسیار هستند که یک نفر شهروند با این و آن راه ها صاحب شناسنامه می شود و بی‌ملال گشت و گذار بکند، به چند جنایت ها هم دست بزند، ولی مقامات خبر ندارند.
مصاحبم افزود بخصوص در روزهای ما که نیروهای دولت اسلامی، طالبان و حرکت اسلامی ازبکستان در افغانستان به مرز کشورهای آسیای میانه نزدیک جمع می آیند، مقامات تاجیک ترتیب بودوباش و ثبت نام شهروندان در منزلهای خودی و اجاره را جدیتر زیر نظارت بگیرند، چون که احتمال سرازیر شدن افراد منصوب به گروه های تندرو و جنایت پیشه و پنهان شدن آنها در تاجیکستان بیش از پیش پیش آمده است. این در حال است که به گفته مصاحبم تاجیکان عمدتاً وقتی به اجاره دادن منزل خود زیاد نمیپرسند که آن شخص اجاره گیرنده از کجا و چی کاره است و چی مقصد آمده است و در کجا کار میکند. برای آنها وعده و کفالت اجاره گیرنده برای سری وقت سپردن مبلغ اجاره و زیان نرسانیدن به منزلشان مهمتر است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تفتیش سراسری منزل‌های اجاره در شهر خوجند. تعداد دختران دهاتی که تحصیل در دانشگاه و کالج ها از بنیاد آیله را افضل تر می شمارند هرچی بیشتر می شوند. بعضی آنها از صبح تا شام در سراکار میکنند یا از طریق چهوری و تباخی برای تحصیل در دانشگاه ها پول ذخیره میکنند. آنها میگویند که زندگی یکسان روستا دلشان را گرفته است و میخواهند در کتاب روزگارشان صحیفه های رنگ بیشتر باشند. ولی طوری تحلیلگران مسائل اجتماعی به همکار ما گنجینه گنج گفتند حالا هم بیشتر دختران روستایی بعد ختم مکتب زود شوهر میکنند و باقی عمر را به کار خانه و صحرا میبخشند.
مریم برهیموا ساکن 19 ساله ناحیه واسه در دو سال حدود 10000 سومانی پسنداز کرده است و میخواهد با این پسنداز خشت اول آینده خود را گذارد. مریم در حال به این قرار است که دید والدانش به تحصیل برادران او ارج میگذارند و برای دختران پول خرج کردن نمیخواهند. این جوان دختر 19 ساله از کمترین دختران دهات تاجیکستان است که میگوید دیگر با امید کسی نمیشود و نه برای جهاز عروسی بلکه برای داخل شدن به دانشگاه پول جمع می کند. مریم رحیموا دو برادر، دو اپا و یک خواهر دارد. مثل همه دختران دهاتی صبح بر وقت مریم بی روبوچینی حوله و گاو و مال آغاز می شود. او گاوها را به چراگاه می برد و بعدن از پای کار در پختزار می شود. مریم می گوید که از این شیوه زندگی خسته شده است و نمی خواهد زندگیش مثل حیات مادرش همین طور یک رنگ و تنها با کارهای وزنین گذرد.
من نمیتونم میگم پول ندارم. انا خودم کار کردم، من چوبق خریدم، تختش میزم، پولم را جمع کردم، از بوشه از دیگه داخل میشم، نه با تمشه نه با میگم دیگه.
میگوید میرمبی مکتب رو یک سال پیش تموم کرده به خاطر تحصیل در دانشگاه چندین خواستگارها رو رد کرده است. البته در شرایط کنونی تاجیکستان با داشتن 10 یا 15 هزار سومانی تحصیل کردن در رشته حقوق شناسی یا دانشگاه طبی و تکنیکی خیلی دشوار است، اما میرمبی با این مبلغ میتواند حداقل در کالج طبی آموزگاری یا تکنیکی تحصیل کند. در دهات تاجیکستان که دخترها از خردسالی کارهای سنگین صحرا را انجام میدهند، بعد ختم مکتب معمولاً زود شوهر میکنند. برای شکستن قالب ها و ساختن زندگی جدید تلاش نمیکنند، به تقدیر تن میدهند. سفرماه علیه و امسال مکتب میونه را ختم میکند. او در قیرغاج یکی از دهه های دوردست ناحیه همدانی زندگی میکند. دهه قیرغاج در دامنه کوه جایگیر است و سفرماه بیشتر وقت خود را در چراگاه با گاو و مال و علف دروی میگذراند. اپای سفرماه که یک سال از او بزرگتر است، شیر و چکه خونه شون را جمع کرده برای فروش به بازار مرکزی ناحیه میبرد. پودابونی وظیفه اولین درجه سفرماه است و او همراه با دادرش با 50 بزرگ گوسفند و 10 گاو در چراگاه نگهبینی میکند. اما با شروع گندم دروی وظیفه سفرماه یک مدت عوض میشود و او با دختران دیگر تا آخر موسم گندم میدرود و درزه میبندد. سفرماه میگوید از همه بیشتر آرزوی تماشای دوشنبه را دارد. او میگوید
من میخواهم که در ایان من یگان زودی کلان بخشاین که پدر مادرمون از خومون برسیه نروان درمی جا کار کنن. خدمه مکتب تمام میکنم دیگه از دندون دروی گوشرانی نکنیم و درمی زود کار کنن.
سفرماه میگوید از دهه آنها تقریبا یگان دختر برای تحصیل به دانشگاه ها نمیرود. او میگوید که دانش خودش بد نیست، اما پدر و مادرش باور ندارن که او تواند تنها در شهر بیگانه مستقلانه عمر به سر برد. برفیماه غنی و رئیس سازمان جمعیتی خیرخواه زمان که برای بالا بردن وضع اقتصادی دختران دهات در مناطق تاجیکستان کار میبرد، میگوید مشکل اساسی دختران دهات ترس آنها است. خانم غنی و گفت هرچند دختران در روستاها مشغولیت دقیق ندارند، اکثریتشان در کار صحرا جلب میشوند، اما جرأت قالب شکنی هم ندارند. برفیماه غنی و میافزاید از بس که بیشتر والدان ضد تحصیل دختران هستند، آنها دیگر تلاش نمیکنند حداقل در مکتب میونه دانش خوب گیرند. دختران خود را تنها برای شوهر کردن و کار صحرا آماده میکنند. شماره خیلی کم دختران امید را از دست نداده امر پدر را به چالش میکشند، ضد امر پدر میبرایند.
بیشتر دختران فکر میکنند که مثلا آینده پدر و مادر آنها با آنها کنید نمیگهد که برای تحصیل در مکتب اولید جان، از این خاطر به خوندن هم قدر توجهی سخت ندارند. غیر از این دیگه همون مشاهده هایی که دارند دیار وقت وقتی که ما در بین زن های دهاتی صحبت و مشورت ها با خودمان بگذرانیم، همه همین زن ها بسیار خواهی دارند که برای بچه های خودشان زن های خوندگی کلیم کنند.
هنوز معلوم نیست که قهرمان اولین ما میرمبی رحیموا موفق می شود یا خیر، اما او میگوید برای بیرون رفتن از زندگی سنگین دهه الکن نخستین قدم را گذاشته است. نیت دارد خواهرش را نیز که بعد یک سال دیگر مکتب را ختم میکند به دنبال خود ببرد.
هرچی بیشتر شدن تعداد دختران دیهاتی که تحصیل در دانشگاه را از بنیاد اویله افضل تر می شمارند. و شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی می مانید.